ممکنه در زمینه کارشون به وجود بیایه یا در بین خانواده به وجود بیایه برشون. وظیفه خانم ها یک قسمت از قضیه هست، اینکه خود خانم ها به اون درک برسن و اینکه دولت چه تصمیم برشان داره و چی برنامه برشان داره. خب ببینید، در جامعه‌ای که فرهنگ سازی نمیشه، این زن از کجا باید بدانه؟ یک قسمت مشکلی هم که من احساس میکنم، نظر شخصی من است که مثلا خانم وقتی میشینه پای سریال های ترک و فیلم ها خود با خانم اون فیلم یا سریال مقایسه میکنه، این خودش به یک آگاهی میرسه، ولی بستر در جامعه ما آماده نیست. یک خانم وقتی میبینه همسن سال خودش 15 16 17 سال است و بدون پوشش شاد و نماز بیرون میشه به خیابان، یا میتونه بره مکتب به راحتی، یا میتونه درس بخونه، یا میتونه بره کورس موسیقی بره، یا میتونه در فیلم و سریال هزار اتفاق دیگه برش بیفته، ولی در جامعه خودش بستر وجود نداره، زمینه ایجاد خشونت برمی‌انگیزه. و از یک طرف هم دولت هیچ برنامه برای برهم زدن این وضعیت نداره که به نفع زنها وضعیت بگردانه و برگردانه. به همین خاطر خانم ها در همین 18 سال به یک باورهای درونی رسیدن، منتظر یک تغییری هستند که اجتماع برشان به وجود بیاره. یعنی خودشان هنوز هم در همو این که میگن همیشه زنها مفعولن و هیچ وقت به فعل تبدیل نشدن و این باور برشان وجود نمیده که باید به فعلیت برسن و بعد فضا رو برای خود بسازن، هنوز زنای افغانستان نیازمند کمک هستن، این که باید جامعه جهانی، دولت مرکزی و نهادهای دولتی فضا رو ایجاد بکنن تا این زنها اون توانایی که در درون دارن رو بیرون بزنن. شما میبینید گهگدایی از بعضی از ولایات افغانستان صدای میاد که یک زن در ورزش مقام آورده، در هنر مقام آورده، یا در سینما، یا در داد، یا در ورزش، یا در معارف. اینا نشون میده که در زیر پوست شهر زنها آماده هستن و به این باور رسیدن و به توانمندی رسیدن و پای و پای مردان دارن کمک میکنن به خود که قوی تر ظاهر بشن. ولی روی جامعه، سطح آخری جامعه که مایتهای دولتی هست، مایتهای جامعه مدنی هست، مایتهای مردم هست، خانواده و خیلی موارد دیگه، این لایه مانع میشه. و میخوام احساس میکنم خانم ها در اندازه‌ای که در توانشان هست که هم باید همسر باشن، در جامعه خواهر باشن، مراقب همه حواشی باشن، باز هم در جاها دیدیم که خوش درخشیدن، یعنی در به اون توانمندی رسیدن، ولی متاسفانه محیط و بسترشان فراهم نبوده. که این بستر و محیط را هم باید دولت به نظر ما باید فراهم بکنه، بخاطر اینکه در توان زن افغان نیست. در شرایط فعلی که ما می‌بینیم به طرف صلح میریم، جامعه بین المللی افغانستان دیگه استاسته به فراموشی سپردن و دیگه اون نگاه، اون توجهی که مثلا در اوایل سال 2001 و 2 بود دیگه وجود نداره. بودجه‌هایی که برای کمک و بازسازی برای افغانستان داده میشد، برای فرهنگ سازی داده میشد، دیگه وجود نداره. موضوع بعد از صلح، موضوع کرونا هست که هر کشور درگیر خودش کرده، دیگه اون توجهی که چند سال پیش به وضعیت زنان میشد و برای برون رفت از اون تلاش میشد دیگه وجود نداره. احساس میکنم زنان خودشان به توانمندی رسیدن، نیاز به یک مقداری کمک از بیرون هستن تا بتونن از این پوسته بیرون بیان و شرایط برای خود ایدئال بسازن، که متاسفانه در شرایط فعلی دولت افغانستان اون توانمندی رو نداره که هم با کوید 19 مبارزه بکنه، هم با پروسه صلح در افغانستان، هم و هم برای وضعیت و تغییر برای وضعیت زنان کار روی دست بگیره. همه این کارها به یک بره زمانی عجین شده با هم دیگه.
بله، تشکر میکنیم از خانم الهه ساحل که حرفای خیلی خوب زدن. ساعت 5:56 دقیقه و وقت افغانستان است و به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
بله دوستان عزیز، امروز آخرین روز از هفته بسیج هست در جمهوری اسلامی ایران، نهاد بسیار پرتلاش و جوانان فعال که واقعا در این سالهای اخیر و طی بیشتر از 3 دهه گل کاشتن. بله. یک بار دیگر گرامی می‌داریم هفته بسیج را.
بسیج تعریف مشخصی دارد، آحاد مردمی که با هدف والای الهی و با روحیه خستگی ناپذیر وسط میدان هر جایی که لازم باشه حضور پیدا میکنن، استعداد خودشون رو بروز میدن، اون چه دارن در صحنه میذارن و از خطرات این را هم نمیترسن، یعنی جانشون رو کف دست گرفتن. خب این حرف در گفتن آسانه که فلانی جانش رو کف دستش گرفته، اما در عمل به این آسانی نیست. بسیجی اون کسیست که این کار دشوار، یعنی بذل جان، حتی بذل اون چیزایی که از جان گاهی عزیزتره، این رو براش آمادگی دارد و این معنای بسیجه. این از اختصاصات کشور ماست، این مخصوص انقلاب اسلامی است و مربوط به جمهوری اسلامی است.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان جوان در برنامه این هفته روی موج جوانی. واقعا مشارکت فعال داشتید، یک جهان سپاس. خانم حیدری، ما تیز موضوع هفته بعدم خدمت دوستان عزیز بگویم که هفته بعد بنا به پیشنهاد تعدادی از دوستان جوان ما از کابل، از دانشگاه کابل، موضوع زبان انتخاب کردیم و سوال ما از شما ای هست که زبان ارتباطی شما چه زبانی هست؟
بله، با حدیث شریف از امام جعفر صادق علیه السلام برنامه امروز را به پایان میبریم که فرمودند: پسران نعمتند و دختران خوبی، خداوند از نعمتها سؤال میکند و به خوبیها پاداش میدهد.
دوستان عزیز، باز هم توصیه میکنیم و خواهش میکنیم از شما که پروتکل های بهداشتی را مراعات بکنین، کرونا همچنان جدی، ضد عفونی بکنین، دستهایتان را با صابون و با مایع دستشویی حتما بشویین و ماسک فراموش نکنین.
بله، مراقب خودتان باشین، مراقب سلامتیتان، بخصوص در این روزهای سرد پاییزی باشین و پایدار باشین به مهر و محبت و صفا و صمیمیت و حضور دیگر. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
تا شنبه، خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتشار بیانیه کنفرانس ژنو از سوی دولت افغانستان و کابل شکسته شدن بن‌بست مذاکرات صلح در دوحه را رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری و بنده غلامرضا شجاعی هستم. این مجموعه خبری را تقدیمتان میکنم. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه کنفرانس دو روزه ژنو را منتشر کرد که برای تعیین میزان کمک‌های مالی به این کشور برگزار شده بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کشورها و سازمان‌های حامی مالی دولت افغانستان در کنفرانس دو روزه ژنو که به میزبانی مشترک سازمان ملل، کشور فنلند و افغانستان برگزار شده بود، میزان تعهدات مالی خیش را به کابل اعلام کردند. این کنفرانس با کاهش 3 میلیارد دلاری سطح کمک‌ها نسبت به گذشته و نیز مشروط بودن ارائه آن پایان یافت. وزارت امور خارجه افغانستان متن کامل بیانیه کنفرانس ژنو 2020 را منتشر کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که گزارش‌ها درباره شکسته شدن بن‌بست در مذاکرات صلح در دوحه حقیقت ندارد و تاکنون در مذاکرات دوحه پیشرفتی نبوده است. و گزارش ایرنا صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دلیل بن‌بست مذاکرات دوحه بهانه‌جویی‌های طالبان است و گفت طالبان خواسته های خلاف قانون را مطرح می کنند که نه رئیس جمهوری، نه حکومت و نه مردم افغانستان آن را می پذیرند. پیش از این برخی منابع اعلام کرده بودند که بن‌بست در مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه شکست است و طرف‌ها به توافقاتی دست یافتند. مذاکرات صلح بین الافغانی و طالبان 12 سپتامبر در دوحه آغاز شد، اما تا کنون هر دو طرف روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند و مردم افغانستان نیز امید خود را برای پایان جنگ از دست دادند. آمریکا در این مذاکرات دخالت مستقیم دارد و کارشکنی می کند تا صلحی در افغانستان برقرار نشود و جنگ پایان نیابد. قماندان پلیس در ولایت بلخ افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ روز پنجشنبه گفت افراد مسلح ناشناس امیرگل، قماندان پلیس محلی ولسوالی چمتال ولایت بلخ را در شهر مزار شریف مرکز این ولایت به ضرب مرمی کشتند و از محل گریختند. در همین حال قماندانی اردو در جنوب افغانستان هم اعلام کرد 15 نفر از اعضای طالبان در ضد حمله نیروهای اردو در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته و 4 نفر از آنها زخم برداشتند. این درگیری زمانی روی داد که طالبان به پسته نیروهای اردو در این ولسوالی حمله کردند. خبر دیگر این که افراد مسلح ناشناس 3 فرد ملکی از جمله 1 زن را در ولایت تخار در شمال افغانستان به ضرب مرمی کشتند. پلیس بدخشان اعلام کرد 21 نیروی پلیس در 2 ماه که حقوقشان را دریافت نکردند ترک خدمت کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، سناء الله روحانی سخنگوی پلیس ولایت بدخشان روز چهارشنبه گفت 21 تن از افراد پلیس محلی ورسوالی راغستان سلاحشان را بر زمین گذاشته و به خانه هایشان برگشتند. روحانی افزود این نیروها از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی انتقال یافته بودند و در 2 ماه اخیر پروسه توزیع حقوق و مزایایشان پرداخت نشده است. اما طالبان در اعلامیه‌ای مدعی شده که این نیروهای پلیس ولایت بدخشان دست از وظایف خود کشیده و به این گروه پیوستند، موضوعی که از سوی پلیس بدخشان رد و تکذیب شده است. این گزارش در ادامه افزوده است که چندی قبل نیز شماری از قماندانان افراد مسلح غیر مسئول به طالبان پیوستند. برخی از ساکنان ولایت غزنی در جنوب افغانستان مدعی‌اند که نیروهای امنیتی پس از غصب منازل مسکونی مردم آنها را به پسته نظامی تبدیل می‌کنند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر محمد نماینده ساکنان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی که مدعی است نیروهای امنیتی افغانستان او را از خانه خود به زور آواره کردند گفت نیروهای پلیس، امنیت ملی و خیزش مردمی منازل مردم در قریجات ابراهیم خیل و بهبود را به پسته تبدیل کردند. نظر محمد در ادامه این ادعا افزود 5 روز پیش حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر نیروهای پلیس، امنیت ملی و خیزش مردمی بدون هماهنگی با موترهای خود داخل حیات خانه های مردم شدند و پس از بازرسی ساکنان خانه ها را بدون اجازه برداشتن هیچ وسایلی بیرون کردند. نظر محمد گفت که پس از شکایت آوارگان قماندان پلیس غزنی وعده داده که برای بررسی این موضوع به ولسوالی قره‌باغ سفر خواهد کرد، اما مسئولان امنیتی تاکنون پاسخی درباره این وضعیت ارائه نکردند. وزارت داخلی افغانستان اما ایجاد پسته نظامی در خانه‌های مردم را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکمیل و راه اندازی راه آهن خاف هرات را دستاوردی بزرگ و مهم برای دو کشور ایران و افغانستان دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا در کابل گفت مسیر ریلی خاف هرات افغانستان را از طریق ایران با اروپا متصل می کند و بسیاری از مرابدات در انتقال کالا برای بازرگانان را راحت تر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرزهای افغانستان و ایران کامیون‌های زیادی منتظر ورود می‌مانند و یا بعضاً برای رفت و آمد دچار مشکل می‌شوند افزود راه آهن خاف هرات موجب توسعه پایدار در منطقه خواهد شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه درباره زمان و مزایای افتتاح پروژه ریلی خاف هرات گفت راه آهن ایران و افغانستان تا کمتر از 1 ماه دیگر با حضور مقامات عالی دو کشور به یکدیگر متصل می شود. دولت آمریکا 5 شرکت چینایی و روسی را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد. با گزارش شبکه بلومبرگ، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 شرکت در چین و روسیه را با ادعای توسعه برنامه راکت ایران تحریم کرده است. پیش از این الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مؤسسه بیروت با ادعای یکسان بودن سیاست آمریکا تا 20 جنوری 2021 اعلام کرده بود که وزارت خزانه داری قصد دارد در هفته‌های آینده تحریم‌های علیه ایران در رابطه با سلاح، سلاح‌های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر اعلام کند. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل خواستار بررسی و کنترل خسارات وارده به کشورهای جهان در نتیجه اعمال تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا و اتحادیه اروپا با دور زدن شورای امنیت شد. با گزارش خبرگزاری نوستی، واسیلی نبنزیا متحد شامگاه چهارشنبه در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روسیه به سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌دهد تا خسارات وارده به کشورهای مختلف در نتیجه تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا که با دور زدن شورای امنیت اعمال شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کنترل شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید با برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازگشت دولتی آتی آمریکا به برجام واکنش نشان داد. با گزارش شبکه بلومبرگ، رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی قصر سفید در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام مدعی شد، هر گونه تلاش برای مماشات در مقابل ایران میتواند روند عادی سازی روابط کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی را به خطر بیندازد. اوبرایان همچنین ادعا کرد مبنای امضای توافق عادی سازی روابط امارات، بحرین و سودان با رژیم صهیونیستی اشتراک در بی‌اعتمادی به ایران بوده است. این در حالی است که این توافق با انتقادات گسترده مواجه شده است. و سخنگوی جنبش انصار الله یمن تأکید کرد تا زمانی که حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن ادامه داشته باشد، نیروهای مسلح به عملیات خود علیه عربستان ادامه خواهند داد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اسپوتنیک، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن گفت ابراز نگرانی و تلاش سران سعودی برای خرید سلاح‌های پیشرفته‌تر پس از هر پاسخ نظامی نیروهای یمنی نشانه مؤثر بودن عملیات بازدارندگی نیروهای مسلح یمن است. عبدالسلام از جامعه جهانی خواست تا متجاوزان سعودی را برای توقف تجاوز و محاصره علیه یمن تحت فشار قرار دهد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. انتشار بیانیه کنفرانس ژنو از سوی دولت افغانستان. و کابل شکسته شدن بنبست مذاکرات صلح در دوحه را رد کرد. بسیار سپاسگزارم که با مشروع خبرها همراه ما بودید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. همانطور که مطلع هستید، در نشست 2020 سوئیس بر مبارزه با فساد در افغانستان تأکید شد. آیا این فساد تا چه اندازه در افغانستان وسعت پیدا کرده؟ در این خصوص همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با محمد امین یوسف زازعی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که با اتفاق میشنویم.
ببینید، افغانستان یک کشوری بود که در سابق تقریبا 35 سال پیش ما به نام فساد چیز نمیشناختیم. اصلا نهی که کلمه و واژه بیخی یک چیزی بسیار منفور بود. رشوت بیخی یک چیزی بود، ننگ بود، بار بود. و ولیکن بدبختانه با مداخلات کشورهای خارجی خصوصا حمایت از تروریسم و دهشتگردی و وحشت و چیزا، همه امریکایی‌ها و غربی‌ها بالاخره فساد رواج داد. بالاخره حال به یک فرهنگ تبدیل شده. سابق یک چیزی بود که مردم متنفر بودن، نفرت میکردن، لیکن امروز یک فرهنگ شده در جامعه ما، نه تنها در بخش حکومت داری ما، در جامعه ما مردم به فساد آغشته هستند، به مسائل شخصی و گروهی و اینا دامن میزنند و مفادات شخصی خود از وطن و از کشور بهتر میدانند. متاسفانه در مقابل فساد که کمک‌های جهانی شروع شد و همکاری با مردم افغانستان شروع شد، یکی عامل فساد خودی خارجی ها بودن. قرارداده هایی که اینجا انجام صورت گرفت و ادارات به نام اینجاهای مختلف اینجا کار کرد، هم بر فساد داخل بودن. یعنی یک زنگی چوی در افغانستان زده شد. چیزی مردم های اهل و نااهلی که بودن در افغانستان آمدن که سعید پول شد. من تا بیاد دارم به یک پرواز که من در طرف روسیه می رفتم، یک طبیع آلمانی که تیم به این پرواز بود مفته شما چی میکنیم که در افغانستان آمدین؟ گفتن اینجا پول میتن برای ما، ما ماشات ما بسیار زیاد از گذاب هست و این چیز ما اونجا پیدا کرده نمیدن، ما فقط به خاطر ازی که امتیازات داریم و ماشات گذاب داریم به اینجا میاییم، اگر این ما دیوانه هم نیستیم که تر خطر از طرف خود قبول میکنیم.
یعنی میخواین بگوین که فساد از سوی خارجی ها در افغانستان ترویج شده؟
بله بله بله. ما یک چیز دیگر را برتان بگویم که ما یگانه از کسایی هستم که ما میخواستم که به کشور خود کار کنم. ما یک ترانسپورت داشتم و همراه شرکت سوپی ما یک قرارداد داشتیم، همی مواد لوجستیکی و خصوصا مواد نفتی انتقال میدادیم. همیال 22 میلیون دلار ما را می امریکایی مثل شرکت سوپی دوزی کرد بود و خود مردم افغانستان بود. محکمه هم دایر شده لیکن هیچ قوتی پیدا نشد، نه ناتو، نه امریکا، نه سفارت امریکا، نه میستیگار، نه جامعه بین المللی، نه ایستاف، نه حکومت افغانستان قادر به این نشدن که امور حقوق مردم افغانستان از این کمپانی خارجی به نام سپریم باید بگیرن. 22 میلیون دلار شما فکر کنین که اگر کمپانی نبودن اینجا به صدها ترانسپورت مصروف کار بودن و مردم ها رو به بسیار مشکلات بسیار عظیمی کلانی اینجا اونا چی انداختن دوان ماندن و اینا شرکت های بودن که نه تب بودن، فقط با حکومت امریکای ها و ایساف اینا کارهایی رو میکردن، چور چپاری رو میکردن که هیچ به قوانین افغانستان اینا احترام نداشتن. حتی ما شاهد یک مجلس هستم که خارجی ها که این قانون امریکا را قانون افغان ها را حتی توهین میکردن که ما قانون افغانستان و قانون اساسی و قانون جزای افغانستان را محکم به رسمیت نمیشناسیم. اینی مسئله شد که بالاخره فساد بسیار گسترده شد و ما نتانستیم و حکومت ما بدبختانه نتانست که در مقابل فساد مبارزه کنه. یعنی قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود و قانون از سطح بالا باید تطبیق شد، نه و از یک کراچی وان، نه از یک دست.
به نظر شما چگونه میشه با این پدیده که مردم را به سطوح آورده مبارزه صورت بگیره تا فساد از افغانستان ریشه‌کن شود؟
یک چیزی هست که فساد ما درجه بندی های داریم. یک فساد که هستن که یک کسی مامور یک 2000 یا 500 یا 1000 روپر به خاطر امو نان آوری هم اولادای خود کار میکنن، یک مامور هست، یک شخص عادی هست، یک فساد گسترده ای هستن که به میلیون ها دلار از کمک های کشورهای خارج دزدیدن، کار نکردن، منابع افغانستان ایجاد نکردن، بنیادشان نگذاشتن، یعنی کارهای بنیادی نشد، از کمک های کشورهای جهان اونا دزدیدن، از بودجه افغانستان دزدیده میشن، از مالیات دزدیده میشن، به مالیات جمع میشن، گمرکات هست، والی های مقتدر و کماندان های مقتدر همین لحظه هم از گمرکات افغانستان چوی چپاول هست و حسه خود را میگیرن، اون نفرای خود را دارن، اعضای خود را دارن، دوستای خود را که اونجا برشان کار میکنن. و چی باید شده؟ قانون. قانون باید بالای همه یکسان تدبیر شده که متاسفانه قانون تدبیر نشده تا بالی. یکی زمان میخوایم یادآور شم مردم افغانستان هم یاد مالیات میده. میگه شما فکر کنین مالیات ما قبل فلانی خواهر اینه که میلیون افغانی جور میکنیم، برای بیدیگل 80-70 میلیون افغانی اختصاص داده میشه، برای فلانی کماندان، برای فلانی رهبر جهادی اینه که میلیون افغانی داده شده. این فساد است، پلیس فساد است. یعنی از بودجه، از مالیات مردم افغانستان استفاده غلط میشن. اینمیان شما اگر بیاین پرسان کنین یک دکاندار عادی را که ما با میلیون ها دوکین داریم اینجا، شما پرسان کنین که یک جهاز فعالیت از شاروالی برشان میتا که ایناش میتونن سر که مو فعالیت خود نشان بدن که من در این عرصه فعالیت میکنم، ولیکن در پالوش ادارات دیگه را جور کردن 5000 فلانی کاغذ، 6000 فلانی کاغذ، هیچ امو اصلا کدام چی وظایف را مثلا اجرا نمیکنن، یعنی او کدام خدمات را ارائه نمیکنن. لیکن حکومت افغانستان چی را شروع کردن؟ این فساد است، این فساد است. در مقابل فساد قانون باید تدبیر شود، قانون بالای همه باید تدبیر شود. مثلا برای ما میگه فیصله شورای وزیران است، اینی کار کنی او بده فیصله شورای وزیران قانون نیست، بگه تن است و قوانین نداریم. پارلمان هم در فساد هستن، افراد مسلکی نیستن. یک بچه سر سرک پیدا شده است به یک تن نفر دوزی و چون شفاهات کرده پول داده و وکیل شده، امروز هیچی کمیسیونی مسلمان است و فلان است. شما نشنیده باشین که کدام طرح تعدیل قانون اونا پیشنهاد کرده باشن در این چند سال. یک سال اول نمیگم که پارلمان ما مسلکی بودن، یک تعداد مردم ها دانسته بودن. بعض از خوب کنید سر دوکاندارا، سر چپاولگارا، سیسابورا، کنید در پارلمان سر جای پیدا کرده بنام وکیل مردم افغانستان. رای با پیسه خریدن، تذکران با پیسه خریدن. در مقابل فساد، حکومت در مجموع دولت افغانستان خشخوری را شروع کردن. کامپرستی را، ای از تنظیم محص، ای از تنظیم محص، ای از دوست، ای رفیق محص. قابل قانون بالای همه یکسان همین لحظه هم تطبیق نشده. بنابراین یگانه رایی که است نیت ارادی حکومت داشتن از مامور گرفته تا رئیس جمهور است. نیت ارادی از این داشته باشه که در مقابل فساد اول خود پاک کنن، خود شایسته بدانن و اصلاحات از بالا و پایین تطبیق کنن و قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود. هم میتونیم که در مقابل هر عنصر مخرب و شکنین موزر چی کنیم مبارزه کنیم.
از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. طی روزهای اخیر شاهد سفرهای دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله طاهریان فرد نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه این کشور به افغانستان بودیم. این سفرها در حالی انجام می شود که بارها مقامات دو کشور بر گسترش مناسبات و همکاری های دو کشور ایران و افغانستان تأکید کردند. اما در خصوص اهمیت این سفرها و نقش آن در آینده همکاری‌های دو کشور ایران و افغانستان، نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه و بین‌الملل را جویا شدیم که با اتفاق می‌شنویم.
ببینید واقعیتش الان افغانستان در یک موقعیت خاصی قرار داره. از یک طرف اون مذاکراتی که بین طالبان و مثلا هیئت صلح مرکزی بود یه مدتی به بن‌بست کشیده بود، ولی اخیراً نشانه هایی دارن به دست میدن که قرار مذاکرات از سر گرفته بشه. از طرف دیگه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه‌ای رفت آمدنشون رو به کابل به سر شروع کردن که مقامات ایرانی هم تا این رابطه به صلاح مطرح هستن که میرن کابل. اصل قضیه به نظر من بحث روی این مسئله که در شرایطی که ابتکار امریکایی به رسول در افغانستان تقریبا به بنبست کشیده و دیگه خیلی امیدواری وجود نداره، چطوری میشه کشورهای منطقه کمک کنن به روند صلح و ابتکاری رو در واقع کشورهای همسایه افغانستان و منطقه به خصوص کشور اسلامی به خرج بدن که بتونن افغانستان رو به صلح و ثبات برسونن. در این رابطه به نظر میاد که ایران از اهمیت بالایی برخوردار تلاشاش و به دلیل اینکه امنیت افغانستان و امنیت ایران به هم گره خوردن و دو تا کشور یک مرز طولانی بالای 900 کیلومتر دارن که آسیب‌پذیر هست. به همین دلیل من فکر میکنم که تلاش میشه که به یک نوعی یک صلحی رو در افغانستان بتونن به اصطلاح برقرار بکنن که بعدم تضمین شده باشه که کار به اصطلاح جنگ های بعدی تو این کشور نکشد. از این زاویه به نظر میاد که تلاش های آقای طاهری رو باید جدی گرفت.
آقای ملازی، خب خیلی از کارشناسان معتقدند که یکی از موانع پیشروی همکاری های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بحث حضور نیروهای خارجی است و مداخلاتی که آمریکایی ها در افغانستان انجام میتن و نمیگذارند که این روابط به نتیجه مثبتی ختم شود، گرچه که اینطور نبوده و ما در موارد بسیاری داریم که همکاری ها افزایش پیدا کرده. به نظر شما مهمترین چالش ها در این مسیر چی است؟
ببینید اینکه امریکایی‌ها تلاش بکنن که مناسبات ایران و افغانستان رو نذارن به صلاح پیش بره، این تا حد قابل فهمه. در اینکه امریکا و ایران هنوز تضادشون رو در سطح کلی نتونستن حل بکنن و همچنان به صلاح بخصوص در دوره ترامپ مشکلات جدی ادامه پیدا کرده توی به صلاح مناسبات ایران و امریکا. منطقه به همون دولت افغانستان یا دولت به صلاح ملی هست، یعنی اینطور نیست که 100% هرچی امریکایی دیکته بکنن افغان ها هم بپذیرن. بخواه نیروهای در افغانستان وجود دارن که نسبت به دخالت امریکایی ها زاویه میگیرن. اما جدا از این مسئله، واقعیتش اینه که مشکلاتی که در بین ایران و افغانستان گاه وقتی پیش میاد بیشتر محلی بین کشور تا دخالت امریکا، یا به این معنا که مرزهای ایران از سه زاویه، مرزهای ایران افغانستان از سه زاویه تحت فشارند. یکی رفت آمدهای غیر قانونی که اتباع افغانستان دارن که به هر حال گاه وقتی دیدیم خبرها منتشر شده که درگیری و مصائب کشته شدن آدم ها اینا منتشر شده. یکی مسئله قاچاق مواد مخدر و ترانزیت شه از طریق ایران که به هر حال افغانستان الان بیشترین مواد مخدر رو داره تولید میکنه و ایران یکی از مسیرهای ترانزیتش هست. و مسئله دیگری هم وجود گروه های رادیکال ضد سیستمی هست که به هر حال تو منطقه حضور دارن. اینا رو وقتی در نظر بگیری میبینید که به رغم اینکه ایران و افغانستان تمایل جدی برای توسعه مناسبات دارن، اما در همون حال مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات رو با درایت و از طریق مذاکره و سیاسی حل و فصل بکنن. البته دستایی هم تو کار هست دیگه، طبیعیه که شما اگر تظاهراتی رو که وقتی علیه ایران در بعضی مقاطع تو حرات و جاهای دیگه پیش اومد در نظر بگیرید، خب معلومه که تحریکاتی هم علیه ایران توی افکار عمومی بعضی رسانه‌ها می‌کنن. ولی مجموعه این تحولات منفی رو به نظرم اگر در کنار اون تحولات مثبت قرار بدی و تمایل دو تا کشور برای توسعه همکاری‌ها، چه همکاری‌های سیاسی چه اقتصادی چه تجاری، بخصوص بحث تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق بندر چابهار که توافق هم شده بین هند و ایران و افغانستان، به نظر میاد که این موارد موقتی خیلی تعیین کننده نیست، بلکه مهم اون نگاه کلی مثبتی هست که در برای توسعه مناسبات ایران و افغانستان در تمامی زمینه ها وجود دارد.
آقای ملازی، خب بسیار از کارشناسان معتقدند که کشورهای غربی که به افغانستان آمدن مرحله اول سعی در تحقق اهداف خودشان دارند. خب به نظر شما کشورهای همسایه افغانستان خصوصا جمهوری اسلامی ایران این منافع را چگونه دیده و به نظر شما تا چند اندازه گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه میتونه تاثیرگذار باشه برای کشور؟
ببینید سوال شما دو تا بخش داره. یکی کمک هایی که غرب میتونه به افغانستان بکنه، حالا به رغم اینکه واقعا کمک ها در چه جهتی خرج میشه، واقعیتش اینه که افغانستان به شدت به لحاظ اقتصادی در این شرایط نیازمند دریافت کمک از کشورهای غربی هست. در این هیچ تردید وجود نداره. بسیاری از کارمندان دولت در بخش های مختلف در واقع حقوقشون رو امریکایی ها پرداخت میکنند و دولت افغانستان هنوز اقتصادشون به جایی نتونسته برسانه که روی پای خودش بیسته. بنابراین این بخش رو باید جدا کرد. به نظرم نمیاد که کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان و یا حتی کشورهای ثروتمند مثل عرب این توان یا این آمادگی رو داشته باشن که کمکهایی رو در حدی به افغانستان بکنن که الان غرب داره انجام میده. شما تا همین کنفرانس ژنو دیدید که وقتی صحبت از افزایش کمک ها برای افغانستان بود، بیشتر این کمک ها رو به هر حال امریکایی و اروپایی واقعا تقبل کردن. حالا اینکه چقدر شو بپردازن چقدر نپردازن اون بحث داییه، ولی کشورهای اسلامی خیلی تو این زمینه به نظرم افغانستان نمیتونه روش حساب بکنه. نکته دیگه که وجود داره اینه که هر کدوم از کشورهای اسلامی خودشون دیدگاه های خاصشون رو در ارتباط با افغانستان، یک وحدت نظری تو دنیای اسلام در ارتباط با افغانستان وجود نداره. حالا یک کشوری به یک شکلی درگیر هست، یک نگاه داره، یک کشوری کمتر درگیره، یک نگاه دیگری داره. تو این فضا باید برمانی واقعیت در نظر گرفت که امکان یاری رسادن به افغانستان از طریق کمک های مالی یا هر شد کمک های اقتصادی و تسهیل شرایط برای افغان ها تا چه اندازه هست. هنوز به نظرم میاد که وابستگی اقتصادی افغانستان و نیازهاش به دریافت کمک از غرب بیشتر از انتظاری که کشور اسلامی داره.
تحلیل پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه و بین الملل بود، درباره روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. وقوع انفجار در ولایت قندهار، روبوده شدن افراد ملکی در ولایت وردک به دست طالبان و افزایش تلفات انفجارهای اخیر در ولایت بامیان موضوعاتی هستند که همکارانم سید باقر حسینی و زاهد با آنها پرداخته که به اتفاق میشنویم.
با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، آخرین تحولات در حوزه جنوب خصوصا در قندهاری است که انفجار یا حمله انفجاری نیرومند که توسط یک موتر بمب گذاری شده در امن‌ترین شهرک جنوب افغانستان یعنی عینومه در حومه شرقی شهر قندهار به وقوع پیوسته و در نتیجه آن آخرین ارقامی است که تقریبا 23 زخمی بر جای گذاشته که شامل نظامیان و غیر نظامیان است. مقامات افغان در این ولایت میگویند که این حمله بالای حوزه 11 پلیس در ساحه عینومه دوم که واقع شهر قندهار است در اینجا صورت گرفته و ارقامی که از سوی منابع رسمی منتشر شده ای است که تاریخ آلیانس و خانده وزارت داخلی افغانستان در کابل میگویند که این حمله تا از سوی یک مهاجم انتحاری با استفاده از یک موتر معمول از مواد انفجاری بالای این حوزه صورت گرفته و در مورد ارقام قربانیان یا خساراتش مستقلیم معاون حوزه 11 پلیس قندهار که آماج حمله قرار گرفته شده است میگویند که در این حمله 23 نفر زخمی شده که به گفته آقای موسی کلیم 17 نفر از زخمی شدگان منصوبان پلیس و باقی غیر نظامیان هستند. آمر حوزه 11 آقای فضل احمد هم در این رویداد زخم برداشته است. تا اکنون بانک ظاهرا مسئولیتش کدام گروه برخوردن گرفته است، اما طالبان این حملات را در جنوب افغانستان و در کل افغانستان سازماندهی و اجرا می‌کند.
آقای زاهد، ما خبرهایی داشتیم از ولایت وردک که تعدادی از غیر نظامیان به دست افراد مسلح روبوده شدند. جزئیات بیشتر از این رویداد دارین شما؟
مقامات در ولایت وردک تعیین میکنند که افراد مربوط به گروه طالبان 28 غیر نظامی را در ولسوالی جلریز این ولایت بودند. محمد حفیانی سخنگوی پلیس ولایت وردک میگویند که نزدیک به 10 موتر مسافربری که از حصه اول بیسود این ولایت به طرف کابل میرفتند توقف داده شده و 28 مسافر را به جای نامعلوم از سوی افراد مسلح انتقال داده شده. گروه طالبان تخمین در این مورد اظهار نظری نکرده و به رسانه‌ها چیزی نگفتند، اما سخنگوی پلیس ولایت وردک میگویند که بررسی‌های آنها نشان می‌دهند که این کار توسط طالبان انجام شده. مقامات در تلاش هستند که برای رهایی این افراد از سوی متنفذین محلی، رهبران قومی و علمای دین و ولسوالی جلس مداخله آنان را گرفته و این مسئله را حل کنند و این نظامیان را آزاد کنند. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی ولایت وردک میگویند که شمار رای نظامیان از سوی سید تقی، مشهور به بچه سید فروتن، یک از فرماندهان پیشین جهادی است که اخیراً با گروه طالبان پیوسته است، این افراد از سوی این کماندان در ساحه سیاپیتو رو بوده شده است. تا اکنون طالبان هم اظهار نظر نکرده، اما در گذشته هم تو این موارد که مسافرین از مناطق مرکزی به سوی کابل می‌روند در گذشته هم در این مناطق تکرار شده.
آقای زاهد، از ولایت بامیان و از آخرین انفجارها در این ولایت چه خبر؟ برخی خبرها حاکی است افزایش تلفات انفجارهای اخیر در بامیان داره که تعدادی کشته و زخمی شدند.
سه مورد آخرین تحولات است. یک این که ارقام تلفات تقریبا بیشتر شده است و دوم این که زخمی ها به کابل انتقال داده شده و سوم این که کمیسیون حقوق بشر در کابل این رویداد را جنایت جنگی خواسته و خواستار تعقیب تضییع شده. و یک مورد مهم دیگر این که باشندگان بامیان هم شکایت کردند که نهادهای امنیتی باید از چنین یک شهر کوچک مراقبت جدی کنند و بالای زندگی مردم، خصوصا رفت آمد کسانی که برای سیاحت می رفتند، تاثیر بد گذاشته است. البته پس از نزدیک به 20 سال اخیر دو انفجار مهم به وادی کوچک شهر بامیان به لرزه درآورد و این انفجارها به سابقه بود، هم از نگاه نوعیت، هم از نگاه تلفات و مردم را متاثر ساخته است. و آخرین ارقام رسمی این است که گفته می شود 18 نفر در آن کشته و 59 نفر در آن زخمی شده و کمیسیون حقوق بشر را این انفجارها را جنایت جنگی خواسته است. و طبق آخرین گزارش ها هلیکوپترهای اردوی افغانستان در شهر بامیان زخمی های که وضعیتش وخیم بود، حتی گفته شده که حداقل وضعیت 7 نفر از زخمی ها وخیم بود، این زخمی ها به کابل منتقل شدند.
تشکر از همکارانم عزیز زاهد و سید مهند باقره حسینی. با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان، این ولسوالی با خطر سقوط به دست طالبان مواجه شده است. تمامی پسته‌های امنیتی این ولسوالی به تصرف طالبان درآمده و تنها نیروهای امنیتی با مقاومت شدید از ساختمان ولسوالی دولتشاه محافظت می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آصف شینواری بشنوید.
ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان در شرق افغانستان در حالت سقوط از سوی طالبان مسلح مخالف دولت قرار دارد. شاهدان عینی میگویند که از چند روز به این طرف درگیری‌های شدید نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی دولتشاه و طالبان مسلح ادامه دارد که تنها ساختمان ولسوالی با تصرف نیروهای امنیتی باقی مانده و پسته‌های همزوار و اطراف ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. شاهدان همچنان گفته است که تا اکنون چند تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده و چندین پوسته از سوی طالبان تخریب شده و همچنان منزل یکی از فرماندهان پلیس محلی از سوی طالبان با آتش کشیده شده. مسئولان اداره ولایتی لغمان نیز تایید میکنه که از چند روز به این طرف درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی دولتشاه ادامه دارد. شفیع الله افغانیار مسئول مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت لغمان میگوید که چند پوسته پلیس محلی به گفته موصوف به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده و به زودی با رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی دولتشاه این پوسته ها دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در خواهند آمد. ولسوالی دولتشاه در قسمت های اخیر ولایت لغمان موقعیت دارد و یکی از مناطق کوهستانی و جنگلدار است که مرز با قسمت های غربی ولایت نورستان دارد و همچنان ولایت های کاپیسا و پنجشیر را نیز به ولایت لغمان وصل میکنه. از سوی دیگر جاده که منتهی به ولسوالی دولتشاه میشود در مسیر را نیز امنیت وجود ندارد و این اراضی مسیر جاده دولتشاه مهترلام مرکز ولایت لغمان نیز به تصرف مخالفان قرار دارد. چند قبل فرمانده پلیس ولایت لغمان به این ولسوالی سفر کرده بود، اما بعد از برگشت وی درگیری ها شدت یافته و امکان سکوت زود هنگام ولسوالی دولتشاه به دست گروه طالبان وجود دارد. در صورتی که این ولسوالی سکوت بکنه، نخستین ولسوالی در حوزه شرق افغانستان است که به تصرف طالبان در می آید.
عزیزان، در دقایق اندک باقی مانده این بخش خبری از شما دعوت میکنم با مجله دو همراه ما باشید. بنیاد طفل افغانستان بیش از 260 دستگاه تلویزیون LCD و 10 دستگاه دار قالین بافی را به خانواده های اطفال بی سرپرست در شهر مزار شریف توزیع نمود. خانم مریم کریمی مسئول نهاد اجتماعی می گوید که به منظور ایجاد سهولت در امر فراگیری دروس مکاتب که قرار است با تعطیلی مدارس در افغانستان برنامه های آموزشی از طریق شبکه های تلویزیونی راه اندازی گردد، برای ده‌ها خانواده اطفال بی سرپرست توزیع دستگاه تلویزیون LCD را آغاز نمودند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
بنیاد کودک افغانستان بیش از 260 دستگاه تلویزیون LCD و 10 دستگاه دار قالی بافی را به خانواده های کودکان بی سرپرست در شهر مزار شریف توزیع نمود. خانم مریم کریم مسئول نهاد اجتماعی می گوید که به منظور ایجاد سهولت در امر فراگیری دروس مکاتب که قرار است با تعطیلی مدارس در افغانستان برنامه های آموزشی از طریق شبکه های تلویزیونی راه اندازی گردد، برای ده ها خانواده کودکان بی سرپرست کار توزیع دستگاه تلویزیون LCD را آغاز نمودند.
ما به تعداد 265 پایه تلویزیون بین 265 خانواده توزیع میکنیم و اینا خانواده‌ای هستند که در موج اول کرونا متاسفانه تلویزیون نداشتن و فرزندانشون از تحصیل و درس باز موندن. متاسفانه موج دوم احتمال هست که شروع شوه، به همین دلیل ما برنامه توزیع تلویزیون برای خانواده‌هایی که تلویزیون نداشتن روی دست گرفتیم و امروز توزیع تلویزیون بین 265 خانواده را ان شاء الله داریم.
خانم کریمی افزود که 10 دستگاه دار قالین بافی نیز به 10 خانواده بی‌بضاعت توزیع شده است تا از این طریق بتوانند این خانواده ها خرج و مخارج زندگیشان را در بیاورند.
این دستگاه ها به صورت امانت به خانواده سپرده میشه و تمام مواد و تجهیزاتش به صورت رایگان برای اینا داده میشه تا اینا بتوانند خودکفا شوند و این 10 خانم هایی هستند که متاسفانه بیرون نمیتونن کار بکنن و هیچ نوع درآمدی دیگه در جایی ندارن و سرپرست خانواده هستن. هر کدامشون بین 4 تا 6 یتیم داره و به خاطر اینکه درآمدزایی شوه و بتوانن که هزینه های زندگیشان تامین بکنن، این پایه های قالین به اینا اهدا میشه.
مسئول بنیاد کودک افغانستان هزینه های مجموعی مساعدت های جنسی به خانواده های کودکان بی سرپرست را بالغ بر $25,300 معادل $1,963,280 افغانی ذکر نمود. خانم کریمی همچنان گفت که قرار است در فصل زمستان نیز برای خانواده های کودکان تحت پوشش این بنیاد مواد سوخت نیز مساعدت شود. نجم الدین صدیقی و نبیلا محمدی دو تن از کودکانی که از این کمک های جنسی برخوردار شده اند از این که بتوانند در زمان تعطیلی مدارس دروسشان را از طریق برنامه های آموزشی تلویزیونی پیگیری نمایند اظهار خرسندی نمود.
کرونا ما درس خوانده نمی داشتیم، تلویزیون نداشتیم. ما که بنیاد کودک به ما تلویزیون داده، می توانیم از طریق تلویزیون درس بخوانیم. دوست دارم دکتر شم.
وقتی کرونا بود ما نمی تونستیم درس بخوانیم و همچنان تلویزیون هم نداشتیم، اما حالا بسیار خوش هستم که تلویزیون نداشتیم و می توانیم از طریق تلویزیون درس بخوانیم.
خانم خدیجه یک تن از والدینی که سه کودکش تحت پوشش برنامه های حمایتی بنیاد کودک افغانستان در ولایت بلخ قرار دارد، ضمن ابراز خرسندی از امکاناتی که برای فرزندانش برای فراگیری دروس مکاتبشان از سوی این بنیاد فراهم شده است، از مسئولان آموزشی کشورش می خواهد تا برنامه های مفید را برای دانش آموزان آماده و نشر نمایند.
از این توقع داریم که باید هم وقت باید ما باشد، تلویزیون باشد یا یک استاد کورس باشد که اولادای ما را درس بده، چیز را یاد بگیرند. از دیم کرونایی خواهی چیزا یاد نگرفتن. برنامه های آموزشی بیشتر است که از طریق تلویزیون یاد بگیرن.
به گفته مسئول بنیاد کودک افغانستان، کودکان تحت حمایت این نهاد اجتماعی بالغ بر 3000 تن می باشد که به گفته وی تمامی هزینه های تحصیلی آنان تا مقطع دانشگاه از سوی این بنیاد که توسط خیرین داخلی و خارجی تمویل می گردد پرداخت می شود. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
7:30 بخش پایانی خبرها. مراقب سلامتیتان باشید.
وقتتان بخیر و نیکی. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که برای این لحظه در نظر گرفته شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته با بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب و دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. در چند برنامه گذشته رساله های آواز پر جبرائیل، لغت موران و فی حقیقت العشق را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام سفیر سیمرغ آشنا می شویم. معتبرترین رساله سهروردی درباره سلوک، مراحل معرفت و عرفان و راز فنا و مرگاینی رساله سفیر سیمرغ است که رساله کاملا علمی است و با توجه به هندسه ذهنی روشمند شیخ اشراق تدوین شده است. شیخ اشراق این رساله را با یک فصل بندی دقیق و حساب شده در ساختاری منظم ارائه کرده که با علمی ترین مقاله های دوران معاصر برابری می کند و حتی از بسیاری از آنها دقیق تر و علمی تر تألیف شده است. سهروردی در مقدمه رساله مانند مقدمه های علمی نوین با معرفی موضوع، بیان هدف و ارائه طرح کلی مطالب و طبقه بندی آنها پرداخته است. این مقدمه مطابق شیوه مرسوم کتاب های آن دوره با حمد و ثنای پروردگار یکتا و نعت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده است. اما برخلاف سایر کتاب‌ها این حمد و ستایش طولانی نیست و به شکلی کاملا موجز و تنها در دو جمله بدون پرداختن به حواشی بیان شده است. وی پس از حمد و ثنای پروردگار با معرفی موضوع اصلی رساله پرداخته و طبقه بندی طرح رساله خود را ارائه کرده و کتاب خود را سفیر سیمرغ نامیده است. شیخ اشراق با ذکر نام سفیر سیمرغ که کلید واژه اساسی رساله اوست، به حکم آنچه که در مقدمه های علمی ضروری می نماید، او نیز لازم می داند که ذهن خواننده خیش را در بخش پیش مقدمه با این کلید واژه اساسی آشنا کند. به همین دلیل می گوید و زیان ندارد که در پیش مقدمه یاد کنم از احوال این مرغ بزرگوار و مستقر او یا همان جایگاه و مکان او. سپس با تغییر زاویه دید از اول شخص مفرد که خود اوست به سوم شخص مفرد که روشن روانان هستند به روایت احوال سیمرغ می پردازد. سهروردی در این رساله علاوه بر تغییر زاویه دید بسیار هوشمندانه متناسب با تغییر مفهوم و مضمون زبان و نحوه بیان خیش را نیز تغییر داده است که این یکی از ویژگی های بارز نثر وی تقریبا در تمام رساله های فارسی اوست. به این ترتیب که در بیان حمد و ثنا، طبقه بندی و مقدمه اثر زبانی ساده را برگزیده است و در بیان احوال سیمرغ که در حیطه مسائل عرفانی می گنجد انتخاب وی زبانی رمزی و بیانی تمثیلی است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سهروردی برای تفهیم بیشتر و